بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی روایاتی بود که موضوع و قضیه سمره را ذکر کرده بودند در حالی که مشتمل بر جمله لا ضرر و لا ضرار نبود. عرض کردیم این روایات بعضی در کتب عامه است که ضعف آنها واضح و روشن است و قابل اتکا نمی باشند و بعضی در کتب حدیثی ما است و اون روایت حسن صیقل از ابو عبیده حذاء بود، ولی این روایت هم از دو جهت در سند آن مناقشه شده است. اولا مناقشه شد که خود حسن صیقل که در طریق این روایت هست فرد مجهولی است و توثیقی ندارد، با این وجود محدث نوری سعی داشتند وثاقت ایشان را از دو وجه و دو زاویه ثابت کنند. زاویه اول اینکه اصحاب اجماع از او روایت کردن و زاویه دوم این که جعفر ابن بشیر از او روایت کرده است و هر یک از این دو از توثیقات عامه محسوب می شوند. کل من روا عنه اصحاب الاجماع فهو ثقتون و کل من روا عنه جعفر ابن بشیر فهو ثقتون. الظاهر در بحث گذشته تا اینجای بحث رو مطرح کردیم، لکن به نظر میرسد هر دو وجهی که محدث نوری در مقام اثبات وثاقت ایشون ذکر کرده ان قابل قبول نیست. اما وجه اول قابل قبول نیست به دلیل این که پایه و اساس قاعده کل من روا عنه اصحاب الاجماع فهو ثقتون گفتاری است از کشی در رجال خودش که میگوید اجمعت العصابه علا تصحیح ما یصح عن هؤلاء اجمعت الاصابتو على تصحیح ما یصح عن هؤلاء. و از این گفتار کشی ادعی استفاده کرده اند که اشخاصی که به عنوان اصحاب اجماع شمرده می شوند که بعضی آنها را 18 نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق دانستند، بعضی بیشتر، اجماع قائم است بر این که اینها از هر کسی که روایت کنن روایت منقوله از او می شود روایت صحیحه و معتبره. لکن استناد به این گفتار کشی در این خصوص و برای اثبات این قاعده کلیه رجالیه مخدوش است، اما در بحث رجال مفصل راجع به این گفتار و وجوه محتمله اون بحث کرده ایم. برای این که سه وجه و سه احتمال در این گفتار کشی وجود دارد، وجه اول این است که معنای این سخن این باشد که اصحاب اجماع دارند بر تصدیق این اشخاص معین در مواردی که از غیر خودشون روایتی نقل کنن، به دلیل این که اینها یقین به صحت خبری دارن که نقل میکنن، از اون جهت که تمام روایاتی که نقل می کنن محفوف به قرائن نیست که بر اثر اون قرائن اینها علم پیدا می کنن که از معصوم صادر شده است. وجه دوم این است که معنای این سخن کشی این باشد که اصحاب اجماع دارند بر تصدیق این اشخاص در روایاتی که از سایرین نقل می کنند، به جهت این که اونها علم به وساقت تمام این اشخاص دارن، لذا هر یک از اونها در روایاتی که نقل میکنن موثوقون به هستن نزد اصحاب اجماع. لذا گفتن که احادیثی که اینها نقل می کنن به دلیل این که جز از ثقه نقل می کنن نمی کنن روایات معتبر است. وجه سوم این است که معنای این سخن کشی این باشد که اصحاب اتفاق نظر بر وساقت این اشخاص معین دارن در جهت نقلی که این اشخاص معین از سایرین انجام میدن. لذا کلام کشی دلالت دارد که خصوص این اصحاب اجماع ثقه هستند. و اما این که کسانی که اینها از اون اشخاص روایت میکنن ثقه باشن، این رو دیگه دلالت ندارد. اثبات قاعده کل من روا عنه اصحاب الاجماع فهو ثقتون مبتنی بر این است که مقصود کشی از اون عبارت وجه اول و دوم باشد. ولیکن اون که ظاهر عبارت کشی دلالت دارد وجه سوم است، چون در ادامه عبارت گذشته و تصدیق هم لما یقولون دارد. و این ظهور دارد در این که مقصود کشی آن است که این اشخاصی که به عنوان اصحاب اجماع شناخته می شوند در نقل از غیر تصدیق می شوند. و اما این که روایتی را که از سایرین نقل می کنند صحت آن را تصدیق کنند یا اشخاصی را که این اصحاب اجماع از آنها روایت میکنن ثقه دانسته و مورد اعتماد بدانن، این رو دیگه دلالت ندارد. ببینید در بحث عبارت کشی حرف و حدیث خیلی زیاده، جلسات خیلی متعددی می طلبه. شاید ما در بحث رجال بیش از 10-15 جلسه بحث کرده ایم که آیا این کلام کشی دلالت دارد بر توثیق کل من روا این اصحاب اجماع از اونها یا نه. اصحاب اجماع قاعدتا ممکنه سوال بشه از آقایون که اینها کی هستند. اصحاب اجماع همون کسانی هستند که کشی درباره اونها میگه اجماعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنها اولا، اینا میگن اصحاب اجماع، یعنی اصحاب اجماع دارن، اتفاق دارن بر تصحیح اون چه از این اشخاص از روایات نقل بشه. خب این چه چند وجه مطرح، یکی این که عبارت میخواد بگه آقا این آدمای ثقه هستن این اصحاب اجماع، یعنی این 18 نفری رو که حالا بعضی نقل کردن، بعضی 21 نفر، بعضی 23 نفر، او در تعدادش هم اختلاف نظره، بله معروفش هم 18 نفره. این 18 نفری رو که اسم آورده ان، اینها آدمای ثقه هستن. خب یک نکته است. ولی وجه دیگه ای که دیگران بعضا استفاده کرده ان این است که نه، اینها هر روایت رو از هر کسی که نقل کنن اتفاق نظر اصحاب بر اینه که اون روایتشون معتبره. خب کی روایت معتبر میشه؟ وقتی که اشخاصی که اینها از اونها روایت میکنه اینها هم چی باشن؟ ثقه باشن دیگه. اون وقت در این صورت است که این عبارت کشی دلالت دارد بر این که هر کسی را که اینها از او روایت کنن چه مرسلن چه مسندن، اون شخص چیه؟ شخص ثقه است. طبق حالا وجوه اول و دومی که مطرح کردیم، اون قاعده کلیه اثبات می شود. اما طبق وجه سوم نهایت چیزی رو که عبارت کشی دلالت دارد این است که این 18 نفر ثقه هستند. و اما این که آیا کسانی که اینها روایت از اونها میکنن اونها هم ثقه هستند، اینو دیگه دلالت نداره. حالا این بحث مفصلی داره، ما فقط به صورت خلاصه اینجا مطرح کردیم. لذا این که محدث نوری فرمودن که در ما نحن فی حسن ثقل از جمله کسانی است که اصحاب اجماع از او روایت میکنن و چون اصحاب اجماع از او روایت میکنه پس ثقه است، این دیگه با این کلام چی میشه؟ مخدوش میشه. و اما وجه دومی که ایشون نقل کردن، این وجه هم مخدوش است، چون نهایت چیزی را که عبارت نجاشی دلالت می کند و می گوید روا عن الثقات و روا عن، اثبات این است که جعفر ابن بشیر از ثقات روایت می کند. لکن این کلام دلالت بر حصر ندارد، یعنی روایت جعفر ابن بشیر از غیر ثقات را نفی نمی کند، لذا دلالت ندارد بر این که کل من روا عنه جعفر ابن بشیر فهو ثقتون. ببینید جمله اگر این بود که انما روا عن الثقات و روا عن، یعنی جمله حصریه ای بود که آقا جعفر ابن بشیر جز از افراد ثقه روایت نمی کنن، جز افراد ثقه هم از او روایت نمی کنن، خب این دلالت داشت بر این که از هر کسی ایشون روایت بکنه و ثقه است، یا هر کسی که از او روایت کند او چیه؟ ثقه است. اما این یه جمله خبری یا روا عن، بله مفهمید روا عن الثقات و روا عن روایت می کند از ثقات و ثقات هم از او روایت می کنن. اما این که از غیر ثقه روایت نمی کند، این چیزی نیست که دلالت کنه، که البته این نماز ما مفصل بحث کرده ایم در جای خود، چون یک سری شبهات در اینجا مطرح میشه که نه ظهور در این داره عبارت که به هر حال وقتی نجاشی میاد این جمله رو در رابطه با جعفر ابن بشیر میگه ولی درباره سایرین نمیگه، آیا این دلیل بر این نیست که میخواد بگه هیچ فقط از ثقه نقل میکنه و ثقات فقط از این نقل میکنن؟ چرا این جمله رو راجع به کسان دیگه نیاورد؟ اینم جواب داده ایم که نه، قرائن وجود دارد مبنی بر این که هم ایشون همین جعفر ابن بشیر از افراد ضعیفی که در واقع هیچ شکی در ضعفشون اصاب ندارن نقل میکنه، یعنی مدارک وجود داره، یا افراد ضعیفی از ایشون روایت میکنن که شکی در ضعف اونها به صورت خاص نیست، چون وقتی که ضعف خاص بود معنا نداره که ما این رو دلیل بر توثیق چی؟ عام قرار بدیم. اینم با در جای خودش مفصل ما بحث کردیم. خب عرض کردیم روایت حسن ثقل از دو جهت سند اون مورد مناقشه است. یکی چی بود؟ یکی همین بود که حسن ثقل در این روایت و در طریقش وجود دارد لذا ضعیفه، و دومین جهت ضعف این روایت این است که در سند این روایت علی ابن حسین سعد آبادی وجود دارد و ایشون کسی است که در کتب رجالی توثیق خاص پیرامون اون وارد نشده است. الا این که در صدد اثبات توثیق عام او باشیم و بگوییم که روات اسانید کامل الزیارات توثیق عام دارن، چون علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ و اساتید ابن قولوی هست و اگر از کلام و فرمایش ابن قولوی در اول این کتاب استفاده کنیم که کل من وقع فی اسانید کامل الزیارات فهو ثقتون، طبعا علی ابن حسین سعدآبادی هم باید به عنوان ثقه شناخته شود. لکن ما در باز مباحث رجال مفصل بحث کردیم که فرمایش ابن قولوی در اول کتاب، یعنی کتاب کامل الزیارات، دلالت ندارد بر اینکه کل من وقع فی اسانید کامل الزیارات فهو ثقتون. اینم بحث مفصل داره. مباحث رجال خیلی مباحث مهمی است، اینجا تأثیر خودشو میگذاره. بله، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از جمله کسانی بود که قائل به این توثیق عام در قبل بود. یعنی شما اگر فرمایشات آقای خویی رو در همین موسوعه‌ای که داره نگاه کنید، در کتاب طهارت و کتاب صلات و غیر ذالک، موارد متعدد میبینید که تصریح میکند به این که این شخص توثیق دارد به دلیل اینکه از رجال اسانید کامل الزیارات. ولی در این اواخر از این نظرشون برگشتن. و جالب اینه که وقتی از این نظر برگردن، این تأثیر در بسیار از فتاوای ایشون خواهد گذاشت. یعنی بسیار از فتاوایی که مستند به توثیق عامه که این چنینی بوده طبعا متفاوت می شود. بعضی هم گفتن که سعدآبادی از جمله کسانی است که کلینی به واسطه اونها از برقی روایت میکند. و علی ابن ابراهیم و علی ابن حسین، یعنی پدر صدوق و ابو غالب راضی و بعضی دیگر از اجلا نیز، از سعدآبادی روایت کردند. آیا این دلالت بر وثاقت ایشون ندارد؟ عرض میکنیم نه، هیچ دلالتی بر وثاقت نداره، چون دلیلی که ثابت کند این اشخاصی که از این سعدآبادی روایت کرده اند فقط از ثقات روایت میکنن وجود ندارد. برای این اساس روایت حسن صیقل به دو جهت، یکی خجود و وقوع خود حسن صیقل در طریق و یکی هم وجود علی ابن حسین سعدآبادی، روایت ضعیفی است و نمیتواند با روایات معتبری مثل روایت ابن بکیر که مشتمل بر نص لا ضرر و لا ضرار بود تقابل بکند. نتیجه‌ای که گرفته می شود این که پس استناد به طائفه‌ای از روایات که مشتمل بر داستان سمره بود و متضمن جمله لازرر و لازرار بود استدلالی تام است و هیچ مناقشه‌ای نه در دلالت آنها نه در سند آنها و نه در صدور آنها وجود دارد. استدلال استدلاله تام است. حالا اینکه مضمون لازرر و لازرار چیه و نکته بعدی است، اما اصل استناد به این طائفه برای اثبات قاعده لازرر و لازرار هیچ مشکلی ندارد. این در رابطه با قصه اول، یعنی روایاتی که مشتمل بر داستان سمره بود. میماند داستان شفعه، روایاتی که مربوط به شفعه وارد شده بود. انشاءالله باز اونها رو هم ذکر کنیم. اشکالاتی احیانا درباره اونها مطرح می شود، اونها را بیان بکنیم و به ادامه بحث. والحمدلله رب العالمین.